بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا گل آخر باقه لبخندش دار تماشا میخونن آسمونا بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه گامی به سوی ظهور در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هست. انشاءالله که از ظرفیت این برنامه هرچه بیشتر و بهتر بتونیم استفاده بکنیم. شما بزرگواران میتونید طبق روال برنامه های شبکه جهانی ولایت سوالات خودتون رو، مسائلی که مطرح هست و مربوط هست به مهدویت، مطرح بکنید، ارسال بکنید، از طریق تلفن در تماس باشید، از طریق پیامک انشاءالله عنوان بکنید مسائلی که مد نظر شریفتون هست تا ما بتونیم هرچه بهتر، بیشتر و کاملتر از این شرایط و موقعیت بهره ببریم و در مسیر قدم زدن و ساختن یک برنامه علمی قابل استفاده همه قدم برداریم. خب یه بخشی از برنامه که بخش اهم برنامه هست، نقش معارف مهدوی در تمدن سازی و پیشرفت در زندگی است که انشالله بتونیم ارتباط معارف مهدوی رو در تمدن سازی نقشش رو بیشتر بدونیم، بفهمیم، استفاده بکنیم توسط کارشناس عزیز و بزرگواری که در خدمتشون هستیم. با کمال افتخار در خدمت سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد صدوقی هستیم و بهره‌مند خواهیم شد. استاد در خدمتیم.
خیلی متشکرم. من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم و از خداوند بزرگ میخوام که این برنامه بتونه جرقه‌ای برای رسیدن به ارزش‌های الهی، مخصوصاً تمدن اسلامی رو ایجاد بکنه، هم در زندگی من و هم در زندگی همه دوستان.
بسیار خب، ما قبل از اینکه انشالله ورود به یک بحث علمی و قابل استفاده ای داشته باشیم، دعای سلامتی امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف رو انشالله میشنویم و بعد هم در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود.
اللهم صل عليك وحجته
سروران عزیز و بزرگوار، باز هم تکرار میکنم و تاکید میکنم که مخاطب در این شبکه اهمیت ویژه و خاصی داره. گاهی برادران اهل سنت میشه که سوالات خیلی ارزشمند و قیمی رو مطرح میکنن. همه اینها زمینه میشه برای بحث‌های دقیق علمی و اینکه از اون توانایی هرچه بیشتر کارشناسان محترم بیشتر بتونیم استفاده بکنیم و بهره ببریم. شما هم انشاءالله میتونید از این ظرفیت همه بزرگواران استفاده بکنید. اگر سوالی به ذهن شریفتون میرسه، نکته ای، ابهامی، شبهه ای تو مباحث مهدویت به ویژه اگر مطرحه، اینها رو از طریق تلفن، از طریق پیامک در این برنامه زنده انشالله بیان بکنید، ارسال بکنید و ما هم در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم. خب من بحث رو متوجه استاد عزیز مناجات صدوقی بکنم و اینکه جناب استاد نقش معارف مهدوی در تمدن سازی، پیشرفت در زندگی، ارتباط معناداری که بین مهدویت با تمدن اسلامی وجود داره. حالا دیگه این تخصص شماست که یه وقتی ما بخوایم این ارتباط ها رو سنجهی داشته باشیم و متوجه بشیم، نیاز به این داره که مفرداتی از بحث رو معنا بکنیم، یا شاید هم این بحث ها شده و قبلا مطرح شده، ولی به هر حال این ارتباط خیلی وقتا ممکنه که در ذهن انسان خلجان داشته باشه، به وجود بیاد که چه ارتباطی است و میتونه چنین ارتباطی اصلا وجود داشته باشه یا نه، اصلا به نگاه ما از مهدویت برمیگرده که مهدویت رو در چه سطحی ببینیم. کسی که در یک سطح خیلی جزئی نازلی میبینه ممکنه اصلا نتونه چنین ارتباط معناداری رو تصویر و تصور بکنه. در خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به پیشگاه مقدس آقای امام زمان علیه السلام. این سوال شما یک سوال بسیار بسیار اساسی و بنیادیه و در این حال که یک سوال هست میشه گفت چندین سوال هست که آخریش هم مطرح فرمودید که اون مفاهیم اساسی چیا هست. ببینید ما وقتی که در مورد نقش مهدویت در تمدن سازی داریم صحبت میکنیم، چند تا واژه وجود داره، این واژگان رو باید تحلیل کنیم. یکیش تمدنه،
بله.
یکیش خود مهدویته. اینها چه نسبت و رابطه با هم دیگه دارن؟ وقتی ما میگیم که مهدویت نقش تأثیرگذار در تکون و تأسیس یک تمدن داره یعنی چی؟ تمدن از مدنیت میاد، یعنی یک ساختار ویژه‌ای که در جامعه و در رابطه های انسان به وجود میاد و تمامی ارتباطات انسان رو در کل معنا میکنه و انسان موظف است که بر اساس استانداردهایی که در این روابط باید لحاظ بشه خودش رو انتظام بده، شکل بده، ارتقا بده و به یک حرکت مستمری در بستر زمان بپردازه. خب این انسان ها هستند که تمدن رو تولید می کنند. پس چه چیزی در وجود انسان هاست که این تمدن رو ایجاد می کنه؟ ما بهش می گیم فرهنگ. فرهنگ متاسفانه تعاریفی که براش شده تعاریف به آثاره. مثلا تا می گیم فرهنگ یعنی چی؟ میگن فرهنگ مجموعی است از آداب، سنن، قوانین و اون اعتقاداتی که در یک جامعه حاکمه، در صورت که اینها همه آثار اون فرهنگه. ما باید تعریف فرهنگ رو بر اساس ماهیت بکنیم نه آثار. تعریف ماهیتش اینه که فرهنگ یک جریان نظاممندی است در شخصیت درونی انسان که محصول انتخاب اوست و انسان انس شدیدی با اون داره و تمامی بایدها و نبایدهای زندگی ما رو این نظام قانونمند که محصول انتخاب منه و من انس شدید باهاش دارم، نظام زندگی من و بایدها و نبایدهای زندگی منو او ترسیم میکنه. خب وقتی یک فرهنگ در وجود یک نفر جاری شد، این خود به خود دنبال اینه که عینیت این فرهنگ رو در خارج به وجود بیاره،
بله.
یعنی کاری کنه که این فرهنگ در خارج به صورت نمادین خودشو نشون بده. نماد این فرهنگ در خارج اون تمدنه. خب هر مکتبی با هر نوع مرام و ایدئولوژی میتواند یک فرهنگی رو در نهاد یک انسان ایجاد بکنه. اگه دقت کرده باشید ما گفتیم در شخصیت درونی انسان اینجا سازی میشه نه شخصیت بیرونی، ما دو تا شخصیت داریم، یه شخصیت بیرونی داریم، یه شخصیت درونی. شخصیت درونی انسان همیشه صادقه، ولی شخصیت بیرونی انسان گاهی صادقه، گاهی هم کاذبه. تمدن محصول اون شخصیت درونی است. یعنی فرد بر اساس اعتقادات خودش و اون بایدها و نبایدهای فرهنگی که بهش اعتقاد داره شروع میکنه روابط خودشو در جامعه انتظام بخشی میکنه. این انتظامی که ما در روابط اجتماعی میبینیم حکایت از ظهور یک تمدن دارد که در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی زیست محیطی مبتنی بر اون فرهنگ خودشو به صورت نمادین نشون میده. خب اگه یک نفر فرهنگش فرهنگ مهدوی شد یعنی چی؟ ما باید بگیم که آقا مهدویت اول یعنی چی؟ دو تا تعریف شده. یکی این که میگن مهدویت یکی از موضوعات اسلام است و زودم ربطش میدن به آخر الزمان. بله، در آخر الزمان یه اتفاقاتی میفته، منجی عالم ظهور پیدا میکنه و یک تغییر و تحول اساسی در نظام زندگی اجتماعی به وجود میاد که حکایت از این داره که یک تمدنی به بلوغ رسیده و میخواد شکوفا بشه. پس ربطی به الان دیگه نداره، ربط به آخر الزمان داره. ما دیگه در موردش هیچ قضاوتی در حال نباید داشته باشه. این جور نگاه یعنی نگاه جزئی نگرانه، یعنی ما اومدیم مهدویت رو به عنوان یکی از موضوعات اسلام در آوردیم و گفتیم آقا اسلام موضوعات متنوعی داره، توحید هست، معاد هست، امامت هست و در امامت هم یه بحثی ما داریم به نام مهدویت که حکایت از ظهور مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم در آخر الزمان داره. خب این تعریف خیلی ناقصه. در این تعریف پس شما اگه ما اسلام رو یک پازل بگیریم یه قطعش مهدویته در داخل این پازل، پس قطعات دیگر وجود دارد که هیچ ارتباط معنایی با مقوله مهدویت ندارد، در صورتی که نه آیات این رو تایید میکنه نه روایات. لذا آیات و روایات ما همه حکایت از این دارن که هیچ حادثه ای و هیچ موضوعی و هیچ گزاره ای در اسلام وجود ندارد که رد پای امام در آن نباشد. لذا مهدویت همون بحث امامته و فرهنگ امامت همون بحث اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است. یه پچه رو ما نمیگیم اسلام ناب، هی میگیم فرهنگ مهدویت، برای که فرهنگ مهدویت دقیق ترین قرائت از اسلام است، چون بیش از 70 فرقه در اسلام وجود دارد. هر کدومشون هم ادعا دارن که ما قرآن رو فهمیدیم، ما مفاهیم قرآن رو میتونیم تفسیر بکنیم، ما حقیقت اسلام رو فهمیدیم، ولی کدومشون راست میگن؟ کوتاه ترین خط بین دو نقطه اون بهش میگن خط راست، درسته؟
بله.
ما میگیم فقط یک فرقه ناجیه وجود داره، اون فرقه ناجیه چیه؟ فرقه اسلام ناب محمدی، یا ما بهش میگیم تشیع، و یا چی؟ حرف دیگری رو که ما داریم بحث میکنیم بحثیست به نام امامت و مهدویت. امامت ناظر بر مفهوم است و مهدویت ناظر بر مصداق است. درسته؟ خب این فرهنگ مهدویت یعنی فرهنگ اسلامی که از اصالت برخوردار است، از استناد برخوردار است، از عمق برخوردار است، از جامعیت برخوردار است و هماهنگ است همه گزاره های اسلامی با کل نظام قانونمند هستی. ما اینو میپذیریم، درست؟ ما بر اساس این بینش که بینش نابی هست شروع میکنیم به ارتباط معنادار با جامعه و جامعه رو به در حریم اون تمدن آرمانی خودمون به تدریج و مستمر شکل میدیم تا ما بتونیم اون تمدن رو در نقطه ویژه خودش در نظام اجتماعی به تثبیت برسونیم. لذا در تمدن اسلامی انسان‌ها با هم رابطه دارن، ولی رابطه‌شون بر اساس اخوت است، نه در نگاه لیبرالیستی که انسان‌ها ارتباط دارن با هم، ولی ارتباطشون بر اساس خواست و منفعت شخصی است. ما اینطوری نگاه نمی‌کنیم. ما معتقدیم که در تمدن اسلامی ما داریم از جامعه‌ای صحبت می‌کنیم، از روابطی صحبت می‌کنیم، از ساختاری صحبت می‌کنیم که یک انسجام ویژه درش هست، همبستگی اجتماعی در اون زیاده. لذا به تمدن اسلامی اگر بخوایم با نگاه اجتماعی تحلیلی رو ارائه بدیم، می‌گیم جامعه اسلامی مبتنی بر تمدن اسلامی دیگه یک جامعه نیست که از شهروندهای گوناگون تشکیل شده باشه، اونم شهروندانی که شماره دارن، با شماره شناخته میشن، بلکه اون جامعه اسلامی یک اسم دیگری دارد به نام امت. تا گفتیم امت یعنی همه انسان‌ها به استناد این آیه قرآن که انما المؤمنون اخوه، همه ملاکشون چیه؟ اخوت، برادری است. لذا اگر به ما گفتن 40 همسایه این ور، 40 همسایه اون ور، روبرو، عقب، الانم که آپارتمان نشینی بالا به صورت عمودی حقوق به گردن شما دارن و باید این حقوق رو ادا کنید، اینه که ما هممون به هم وصلیم. لذا در بحرانی ترین شرایط، سخت ترین شرایط، ما احساس آرامش داریم. چرا؟ چون احساس میکنم همه امت به فکر من هستن، همچنان که من به فکر دیگران هستم.
یک اصلاحی هستیم که حالا توی آیه شریفش هم آوردن، انما المؤمنون اخوه،
اخوه،
بله، فاصله و بین اخوه کنبت،
یعنی ملاک اخوت خون نیست، نژاد نیست، ناسیونالیزم و قومیت نیست. ملاک در تمدن اسلامی و بینش اسلامی، ملاک اخوت ایمانه. انما المؤمنون، انما التفات دارید که انما از ادات حصره، فقط و فقط مؤمنی با هم برادره.
بله.
پس رابطه در تمدن اسلامی، در حوزه اجتماعی، در حوزه سیاسی، در حوزه اقتصادی بر اساس اخوته. حالا شما این اخوت رو بذارید وسط، چه تحلیل های گسترده ای رو ما میتونیم در حوزه های اقتصادی برای ساماندهی و سازماندهی بحث اقتصاد در نظام اجتماعی به وجود بیاریم؟
بله.
که انشاءالله بیاری خدا میتونیم پیرامونش صحبت کنیم. لذا امت به امام نیاز داره، امت با امام معنا میشه. امت یک جامعه است هدفدار و قانونمند که از یک انسجام ویژه‌ای برخوردار شده، مبتنی بر معرفت امام. لذا این جامعه نه تنها یک جامعه جاهل نیست، یک جامعه عالم، عاقل، عامل، پویا و متخلف به ارزش‌های اخلاقی.
بله. استاد عزیز، اونایی که یک مقدار تو بحث امامت ورودی داشتن، اصلا یه لذت شخصی می‌برن که بگذاریم به این اتحاد و انسجام و یگانگی دلها به شدت پی می‌برن. حالا یک تبلور مثلا مفهومی شو، ما همین کتاب انسان 250 ساله رهبر معظم انقلاب که واقعا نازنین و فوق العاده از این کتاب تشریح میکنه مسئله رو، استاد مطهری در کتاب سیره نبوی شون اونجا یک بابی رو باز میکنن، سرمایه شیعه، که میگه 273 سال این سرمایه هست به خاطر اون اسمتی که برای اهل بیت علیه السلام قائلیم، و این یک نظام همدلی و همراهی و وفاق و صلح و اخوت رو نظام امامت ایجاد میکنه. تا اینجاش اصلا لا شک ولا شو، ولی یه سوالی میخوام نقضی از جناب علی بپرسم. ممکنه کسی بپرسه که اگر ما تمدن رو آثار بیرونی و خارجی و تبلور بیرونی و نمودی از فرهنگ بدونیم، تمدن‌های بزرگ اسلامی داشتیم، آثاری داشتیم در عثمانیه و دیگران که اینها صرف نظر از مبانی امامت تونستن این تمدن رو به نمایش بگذارن، آیا این نقضی بر اون اندیشه امامته یا نه؟ اگر اون اندیشه امامت بیاد این تمدن رو دو صد چندان میکنه یا نه؟ اصلا بحث از تمدن اون نمود خارجی یک اشکال بیرونی نیست، اون اخوت قلبی صرفه. این یه مدار بازش بکنید.
ببینیم، ما باید اول یه تفکیکی رو دامن بزنیم.
بله.
بین مسلمان و اسلام، ما تمدن مسلمین رو داریم ازش صحبت میکنیم یا تمدن اسلامی رو؟ در تمدن اسلامی اون میله وسط آسیا به این تمدن امامه، همچنان که در نهج البلاغه هم خود امام علیه السلام تأکید داره که من میله وسط آسیا هم. ببینید، آسیا وقتی داره میگرده یک میلهی در وسط هست که حول اون میله نظام پیدا میکنه این سنگ در چرخیدن. حالا ما میله رو برداریم، این داره میچرخه، نیروی گریز از مرکز چه اتفاقی پدید میاره؟ همه چی به هم پاشیده میشه. ببینید، ما در تمدن اسلامی ملاکمون امامه، اما در تمدن مسلمین ملاک امام که نیست.
بله.
هر مسلمانی با هر فرهنگی، چه التقاطی چه غیر التقاطی، خودش میاد یه روابطی رو با سلیقه خودش تعریف میکنه. عثمانی ها میان یک با سلیقه خودشون یک جریانی رو در حوزه علمی و فرهنگی در جامعه را میدازن، درست؟
بله.
عباسیان میان یه جریان دیگه ای رو را میدازن. نهضت‌های علمی که متأثر از یونان هست وارد صحنه میشه، یک جریان سومی رو راه میندازه. ولی این جریانات توش اسلام ناب و خالص نیست. بله، اسلام یکی از قطعات پازل فرهنگی است که مسلمانان دارند. الان خود من الان مسلمان هستم، من از قومیت خودم متأثرم، از نوع نگاه تربیتی که در زندگی من حاکم بر من بوده من متأثرم، از جامعه جهانی و فرهنگ توسعه که الان نمادین داره به صورت نمادین خودشو نشون میده من متأثرم، یک معجونی در من شکل گرفته و فرهنگ شده که من به استناد این فرهنگ وارد صحنه میشم و موضع گیری میکنم. آیا واقعا این موضع گیری من خالص اسلامه؟ نه. وقتی خالص اسلام هست که ما محور رو امام قرار بدیم، بگیم انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم، اصلا موضع گیری من اینه، یعنی من با کسی دشمن هستم که با شما دشمن باشه، شما محورید، با کسی طرح دوستی میریزم و معاشرت معقول و متعادلی رو دامن میزنم که ارتباط معنادار مثبتی با شما داشته باشه، شما ملاکید. یک مثالی رو تو پرانتز بگم جناب آقای رجایی، عشق واقعی بین زن و شوهر کی تولید میشه؟ عشق واقعی یا
سوال خیلی کلیدیه.
عشق واقعی، واقعی واقعی، نه شعار.
بله.
عشق واقعی بنیادی در قلب زن و شوهر کی تولید میشه؟ زمانی که این زن و شوهر جفتشون عاشق یه شخص ثالثی باشن، چون او عاشق محبوب من است، من هم عاشق محبوب او هستم، پس به صورت اتوماتیک قلب های ما چیه؟ به هم نزدیک. تو ریاضی هم ما داریم دیگه، میگه زاویه الف با زاویه ب برابره.
بله.
زاویه جیم هم با زاویه ب برابره. پس نشون میده که زاویه الف هم با زاویه جیم چیه؟ برابره. ما از قبل اون شخص ثالث، ببینید در تمدن اسلامی امام شخص ثالث است. من یه طرف، جامعه یه طرف، امام شخص ثالث است. امام برای ما سیاست ها رو تعیین میکنه. اصلا بحث ولایت فقیه رو اگر ما بخوایم فقط به عنوان یک جریان دموکراسی محض متأثر از غرب با نگاه لیبرالیستی تحلیل بکنیم، اصلا ضرورتی برای اطاعت وجود نداره. چه ضرورت داره من از ایشون اطاعت بکنم؟ ولی وقتی که بنیانهای او رو میخوایم تحلیل کنیم، میبینیم متأثر از بحث امامته. امام در عصر غیبت چارچوب به ما دادن که به استناد اون چارچوب وارد انتخاب ولی مسلمین میشیم و این ولی به یک اعتبار منصوب از طرف اوست، به یک اعتبار منتخب از طرف او و مردم است. درست شد؟
بله.
یعنی ما ولی خدا، ولی فقیه رو یک ولی خدا میدانیم. چرا؟ چون تاییدیه امام پشت سرشه. تاییدیه امام چطوری اومده؟ خودشون به ما چارچوب دادن، گفتن در عصر غیبت، در زمانی که من در پرده غیبت هستم، شما باید سراغ کسی بروید که این استانداردها در وجود او باشه. سائلا لنفسه مطیعا لامر مولا. یعنی هویت اخلاقیش، هویت سیاسیش، هویت عالم به زمان بودنش و اون چارچوب هایی که امام برای ما به عنوان استاندارد تعیین کرده، اگر در اون شخص تثبیت شد و خبرگان جامعه او رو تایید کردن، اون شخص میشه چی؟ امام مسلمین.
بله.
اینجاست که اطاعت معنادار میشه.
بله.
اینجاست که اطاعت برش ثواب حمل میشه. این طوری نیستش که ما ثواب نمیبریم وقتی که داریم اطاعت میکنیم.
بله.
پس بنابراین ما باید دو چیز رو از هم تفکیک کنیم، تمدن اسلامی با تمدن مسلمین. تمدن مسلمین زائیده ذوق و سلیقه افرادی است که مدعی هستن مسلمانن. مدعی هستن. اما تمدن اسلامی زائیده تلاش انسان‌هایی است که فقط و فقط و فقط وجودشون متأثر از چیه؟ اندیشه ناب امامت. لذا ولایت علی، نه علی را دوست داشتم که فقط و فقط او را دوست داشتم. چه تأثیری داره جناب آقای رجایی؟ تأثیرش چیه؟ تأثیرش که وقتی میگم فقط و فقط، یعنی او بگه چه کنم. طرف اومده پیش امام سیبی رو نصف کرده، میگه اگه شما به من گفتید این نیمه سیب حرام است، این نیمه سیب حلال است، من قبول دارم.
بله.
عده‌ای رفتن سراغ امام به دیدار امام، امام راشون نداد. چرا؟ گفتن ما شیعه هستیم. خیلی معطل شدن. بعد از مدتی یه نفر راهنمایی کرد اینا رو، گفت نگید شیعه. گفت پس چی بگید؟ بگید ما از دوستداران شما هستیم. تا گفت اینا امامشون عز دادن آمد. خب یه خود گله من بودن. خب ما این چند روز معطل شدیم، اومدیم دیدار شما. امام گفتن شما گفتین ما شیعه شما هستیم. گفتن که غیر از اینه مگه؟ خب من امام شما هستم. بری تو تنور. گفتن یعنی چی تنور؟ تنور میسوزه، جزغاله میشیم. من و من کردن. امام به یکی از شیعیان خالصشون اشاره کردن، گفتن برو تو تنور. شیرجه زد، مکس نکرد.
بله.
چون عصمت امام یعنی این که او آزاد است از غیر خدا، یک لذا گناه نمی کنه، آگاه هست به همه قوانین نظام هستی، لذا اشتباه نمی کنه. عدم اشتباه و عدم گناه ملکه‌ای رو در او ایجاد میکنه به نام عصمت، که ما اول به او اعتماد میکنیم. این اعتماد مقدمه اقتداء به اوست که بعدا ما باش بیعت میکنیم. این ملاک باید بیاد وسط. این وقتی که اومد وسط، هر عملی که ما انجام میدیم مستند به اسلام است. ولی الان شما میتوانید بگوین که عثمانیه که خودش تمدن تولید کرده، یا تمدنی که فاطمیون در مصر تولید کردن، یا تمدنی که عباسیون ایجاد کردن، اینها متأثر از اندیشه امامت بوده؟ یعنی خالص 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 مو نمیزده با اندیشه اسلامی؟ اینطور نیست.
بله.
ما متاسفانه در این مسئله امام رو محور نگرفتیم. انی سلمون لمن سالمکن و حربون لمن حاربکن. پس ملاک ما در داد و ستت، کنش و واکنش، متأثر از اون شخص سالس.
بسیار خب، تا اینجا این نکته علمی ارزشمند قابل اعتنا مطرح شد که مبنا و اصل و اساس یک تمدن دقیق اسلامی و عمیق اسلامی مبتنی بر نظام امامت است. انشاءالله نیاز به بحث گفتگوی بیشتری که هست زحمت بینیم به استاد و مطالبی رو در حول و حوش این بحث انشاءالله تر میکنیم و بحث به خواست خدا و دعای خیر شما عزیزان پیش خواهد رفت. سری با تا فرمان بزنیم و درنگی داشته باشیم، بعد هم برمیگردیم و در خدمت استاد عزیز و بزرگوار در و خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با برنامه خودتون گامی به سوی ظهور همراه باشید.
اللهم یا انا نرغب الیک فی دولت کریما تعز بال اسلام مالا فتذل بالنفاق مالا فتجعلنا يا فيا من الداخلات داعتك والقادة إلى سبيلك فترزقنا مع كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فأملنا مرض اونایی که زیر در روی میکنن در خدمت به امام زمان قرار نده و ما قصرنا این فبلغنا هر جا کجایی کردیم ما رو زود برسون. اللهم المن به این شهر سلام و شعب به صد علام ورزق به این صد غلام و جذر به این قل زلام شلا ما رو به نوکری قبول میکنه امام زمان و جذر به این قل زلام وازد بي ذلة نار وأغن بي عائلنا وأغذ بي أمارمنا واجبر بي فقرنا وسد بي خلتنا ويسر بي أسرنا يا فبید بی وجوه علام به به یعنی میگی به امام زمان ما رو رو سفید قرار بده و فکر بی از رنات و الجه بی جل مزنا و الجه بی مواهیدنا و ازدج بی دوزنا و جلابی سولنا و بلغنا بی من الدنیا و الاخرت عمالنا و جلابی فوق رغبتنا یا خیر المسئولین و اوز المدین اشبه بی صدورنا و اذهب بی غیب قلوبنا و فهدنا به لما اختلف فيه من الهك بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فانصرنا وانصرنا به على عدوك وعدو إلى الهك آمين.
خب در خدمت شما عزیزان و بزرگواران بیننده هستیم. عزیزان اتاق فرمان هم بخشی از دعای افتتاح رو پخش کردن. ادعیه‌ای که انسان وقتی ورود پیدا میکنه فراتر از بحث ادعیه بودن، خیلی نکات اخلاقی، روانی، تاریخی، اجتماعی، معالجات مختلف و متعدد زندگی که میشه از این ادعیه استخراج کرد و باز اینها هم به برکت نظام امامت و ولایت هست که الحمدلله به ما رسیده. این بحث نقش معارف مهدوی در تمدن سازی رو پی میگیریم و این سوال رو من متوجه استاد عزیزمون جناب آقای صدوقی بکنم که جناب استاد، چون ما در خلع نمیخوایم بحث کنیم، در فضای انتزاعی نمیخوایم باشیم، صرف یک امر ذهنی و فکری خاص نمیخوایم، میخوایم یه بحثی باشه که به کاربردها برسیم. یک مقداری الان نظام استخراج مبانی امامت در بحث تمدن سازی ممکنه مورد بحث و سوال باشه که این آموزه ها رو چگونه بشناسیم، چگونه عملیاتی بکنیم. احیانا اگر قرائت های مختلف و متعددی از اون فرمایشاتون عزیزان بود چه کار بکنیم، اگر در منزلت هایی به تعویل و تنزیل و اختلافاتی برخوردیم که بخوایم از مهارت های مختلف مثلا فقهی اصولی اونا رو حل بکنیم چه کار بکنیم. با همه این مبتلاها، مشکلات و مصائبی که داریم، آیا میتونیم این نظام امامت رو اکنون وارد یک تمدن سازی بکنیم و تمدن خودمون رو برای اینکه صحیح و سالم باشه مبتنی بر این نظام بکنیم یا نمیشه؟
سوالات خیلی خوبی شما میکنید. انشاءالله که خدا توفیق بده به من که من بتونم جواب بدم. بله که میشه. وقتی که ما میبینیم که انزال کتب و ارسال رسول به صورت ویژه وارد خداوند وارد صحنه زندگی انسان کرده، پیام داره. پیامش اینه که اون رسالت میشود عینیت پیدا کند، یعنی دستورات قرآن میشود در متن جامعه جاری شود. اگه نمیشد که اصلا خدا نمی آمد به ما دستور بده که این گونه زندگی بکنیم. لذا اون بحثی هم که آمده که در آخر زمان تمامیت دین آشکار می شود در عصر ظهور، برای اینه که سکاندار تمدن امامه، امام وارد صحنه شد. ببینید من یه نکته‌ای رو به عزیزان بیننده بگم. حتی اگر نائب عام امام علیه السلام هم وارد صحنه زندگی اجتماعی در عصر غیبت شود و سکاندار این زندگی باشد در قالب یک مشی خاص سیاسی به نام ولایت فقیه، او هم تا حدی میتواند این جامعه رو مبتنی بر اون ساختاری که اهل بیت میخوان شکل بده، ولی همش رو نمیتونه. فوقش این بحثی که مطرح هست که علم، خداوند تمامیت علم رو در 27 باب قرار داد، دو بابش در عصر غیبته ولی 25 باب دیگرش در عصر ظهور آشکار میشه. ما از ماهیت اون 25 تا بیخبریم. این به این معنا نیستش که از ماهیت این دو باب هم در عصر غیبت ما الان آگاهیم، نمیدونیم. واقعا این علومی که الان داریم ما یاد میگیریم همون متأثر از اون دو بابه یا نه، ولی این رو میدونیم در عصر غیبت آنچه که پیامبران به ما تعلیم دادن و ائمه بزرگوار برای ما تبیین کردن، اینها متأثر از اون دو باب علمه. و این دو باب علم رو اگر ما بهش التزام پیدا بکنیم، هویت منتظرانه در زندگی داریم. و با این هویت منتظرانه می توانیم عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی زیست محیطی خودمون رو دچار دگردیسی و دگرگونی بکنیم و یک ساختار جدید مبتنی بر یک استانداردی که متأثر از اون دو باب علم هست طراحی بکنیم و یک تمدنی در عصر غیبت پیریزی بکنیم به وسیله ولی فقیه زمان، درست؟
بله.
که متأثر از اون دو باب باشه.
بله.
ولی 25 باب دیگه شون ما اصلا امکان تمدن سازی براش نداریم، چون نمیدونیم ماهیتش رو. جز امام هیچ کسی ماهیتش رو نمیدونه. خب اگر همچین مسئله رو ما پذیرفتیم که خیلی هم مهمه، پس تمدن مرتبه ای از تمدن سازی در عصر غیبت امکان وقوع داره. این بحث اول. بحث دوم ماهیت انقلاب اسلامیه.
بله.
شما ببینید امام راحل وقتی که این انقلاب رو پایه‌گذاری کردن بارها تکرار فرمودن که ما باید این انقلاب رو به دست صاحبش برسانیم. مقام معظم رهبری بارها تکرار فرمودن که ما باید به سمت تمدن اسلامی در عصر ظهور حرکت بکنیم. خب مقام معظم رهبری برای تحقق این تمدن اومدن ایستگاه‌هایی رو تعریف کردن، مراحلی رو تعریف کردن. مرحله اول انقلاب اسلام اتفاق افتاد. مرحله دوم نظام اسلامی که اون انقلاب و هدفی که اون انقلاب داشت، این نظام وظیفه داره این رو به صورت سازمان یافته شده در متن دنیای مردم عینیت ببخشه. مرتبه سوم یا مرحله سوم دولت اسلامی. آیا ما بهش رسیدیم الان؟ اینجا محل تأمله. مرحله چهارم جامعه اسلامی است. بعد جامعه به شکوفایی اسلامی برسه. این هویت اسلامی در نهاد آحاد جامعه تبدیل به فرهنگ بشه، به طوری که تمامی کنش ها و واکنش های او متأثر از این فرهنگ بشه. اینجاست که تمدن اسلامی زمینه هاش آماده شده و به اذن پروردگار میتواند ظهور رو دامن بزنه و شرایط جدیدی رو در زندگی تولید کنه. پس بنابراین ما میتوانیم امیدوار باشیم که تمامیت دین خدا در عصر ظهور آشکار میشود و انسان به یک شکوفایی جدید و یک ماهیت فرهنگی جدید میرسد که این ماهیت فرهنگی حرکت مستمری رو برای اون انسان دامن میزنه که این حرکت بالنده و پویاست و میتواند روابط اجتماعی بر اساس عدالت باشد و اصلا معیارهای مردم برای امتیاز دهی به هم دیگه بر اساس طلا و نقره و ثروت و شغل و اینها دیگه نیست، بر اساس تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. لذا در حدیث داریم که در عصر ظهور انقدر دامنه امنیت بالاست که یک زن تنها با باری پر از طلا میتواند از مشرق به مغرب و بالعکس برود، تنهای تنها و هیچ کس به او کاری نداره. آیا امام یک شبکه پلیسی آهنین طراحی کردن؟ شبکه امنیتی ویژه طراحی کردن؟ دوربین های مدار بسته همه جا پخشه و همه انسان ها مثل الان که در کشورهای با تز لیبرالیستی دارن زندگی میکنه همه تحت کنترل هم؟ نه. پس چه اتفاق افتاده که کسی مزاحم اون نیست علی رغم اینکه او با طلا و ثروت همراه هست؟ تنها هم که داره میره براحتی میشه اون رو تصاحب کرد. شاید این بینش اونجا جاری شده که دیگه طلا و نقره و ثروت‌های مادی امتیاز نیست، عقلانیت امتیاز است، دانش امتیاز است، شعور امتیاز است، هویت فرهنگی متعادل و متعالی امتیاز است. مردم دیگه برای اینا ارزش قائلن، برای تقوا ارزش قائلن، برای این ارزش قائل نیستن که فلانی چقدر ماشین داره، چقدر ثروت داره، چقدر دلار ذخیره کرده و امکانات مادیش چقدره. اصلا اونها ارزشی دیگه نداره در نظر مردم. چون ارزش نداره، ما میبینیم که مردم هم خودشون امنیت رو تولید میکنن، چون مزین شده وجودشون به ملکه تقوا و اونها لباس تقوا رو که بهترین لباس هست پوشیدن، لذا دچار بحران‌های وحشتناک در حوزه اخلاقی هم چه در عرصه سیاسی چه در عرصه اجتماعی نمیشن.
بله جناب استاد، ما یه تفکیکی ببینید درسته یا نه، باید بین عصر ظهور و عصر غیبت به لحاظ مختلف داشته باشیم. برای عصر ظهور خب آرزو بکنیم، تمنی داشته باشیم، دعا بکنیم، زمین سازی بکنیم، اما یادمون نره که حالا بابی هم باز کردن توی روایت‌های ما که ما الان این حضور امام رو احساس بکنیم و جاری و ساری بکنیم. من تلقیم اینه که حالا اگر یک سری قوامزی در پیاده کردن مجاری اندیشه های امامت وجود داشته باشه، اما اون اس و اصول رو اونها بیان کردن که ما از اونها میتونیم بگیریم. یکیش توحید هست که به معنایی که اونها بیان کردن امیرالمومنین علی علیه السلام مطرح میکنه دیگه زیبنده ترین اصلا امکان پذیر نیست. یا اصول دیگری مثل اصل مساوات، اصل عدالت، اصل اخوت، تودد، توسل،
تمامیت دین.
آها، تمامیت دین. یعنی همین الان هم میتونیم این آموزه ها رو.
بله، همین الان هم میتونیم.
بله.
ولیکن اوج این تصویر زیبا ساختن از دین و نماد اساسی دین در اصل ظهوره. یه نکته را من بگم به بینندگان عزیز که این نکته خیلی کلیدیه و هدیه این جلسه باشه برای اونها، اینه که ما به امام میگیم امام غایب است. تو ذهن بعضی ها تداعی نشه که غیبت به معنای عدم حضور است.
بله،
غیبت به معنای عدم ظهور است. و این یک اشتباه ویژه‌ایه که بعضی ها مرتکب میشن، میگن ما در سر کلاس حضور غیاب میکنیم، فلانی نباشد میگوییم غایب است. این اصلا با اون قابل مقایسه نیست، چون اگر ما امام رو از صحنه هستی حذف بکنیم، نظام عالم دچار دگرگونی میشه، چون خداوند ایشون رو میداندار تنظیم نظام هستی قرار داده. درست شد؟
بله.
به یمنهی رزقر ورا، اصلا رزقی که ما میخوریم متأثر از اوست. خب اگر این مسئله باشد، پس امام حاضره. تمامی کارهایی رو که ما داریم میکنیم، خودش اگه اراده کند که بفهمد، هر لحظه میفهمد، و اگه نه ارادم نکنه، گزارش کار ما در هفته دو نوبت خدمت ایشون میرسه. اگر از گزارش اعمال ما ایشون ناراحت باشه، برکت از زندگی ما آرام آرام دور میشه، و اگر ایشون راضی باشه از ما، برکت وارد زندگی ما میشه. اصلا هویت ارزشمندی در زندگی ما جاری میشه که لطافت، شادابی، نشاط رو ما در متن زندگی میتونیم ببینیم.
حالا اگه بیشتر بشه به این فضا نزدیک بشیم، یعنی بتونیم این شرایط رو درک کنیم که لولا الحجه لساخت الارض و اهلها یا به اهلها، اون موقع این مسائلی که میفرمایید خیلی به سامان میشه.
بله. اون نکته ای هم که الان فرمودیم که بعضی به ما میگن که شما چرا اینقدر در مورد امام حرف میزنید، در صورتی که امام رتبش بعد از توحیده.
بله.
ما باید اول توحید رو بشناسیم، بعد نبوت رو بشناسیم، بعد وارد شناخت امام بشیم. این تو اندیشه اسلامی نیست. من صریح میگم نیست. ما نهایت توحید رو منهای فرهنگ اهل بیت بخوایم بشناسیم، نهایت میگیم یک کسی هست، ولی چگونه هست ما نمیدونیم.
بله.
چه نسبت و رابطه‌ای با ما داره ما نمیدونیم. نمیتونیم او رو تبیین کنیم، اما امام است که او رو برای ما تبیین میکنند. امام حسین علیه السلام روزی فرمودند که خداوند مردم رو خلق نکرد مگر برای اینکه او رو بشناسند، و کسی که او رو شناخت عبد او میشود، و کسی که عبد او شد قدرت تشخیصش بالا میره و هویت ممتازی پیدا میکنه و همه رو دیگه در یک بستر متعادل تماشا میکنه، نگاه متعادل به هستی داره. یه نفر اومد جلو گفت ما معرفت الله، معرفت خدا چیه؟ حالا اگه از ما بپرسه چرا به خواهی رجایی ما چی میگیم؟ میگه سوال میکنه که آقا من میخوام خدا رو بشناسم، به من معرفی کنید. ما میگیم مثلا فلان کتاب عقاید رو برو بخون. ما اینو میگیم دیگه،
یا برهان نظم میگیم، یا
برهان نظم میگیم، یا برهانای صدیقین و امثال اما امام جملش اینه که معرفت و اهل کل زمانین امام هم، معرفت و اهل کل زمانین امام هم، الذی وجب علیهم طاعته. یعنی تو از من توحید رو سوال کردی، اگه میخوای توحید رو بشناسی باید بری امام رو بشناسی. اه چه ربطی داره، من از خدا دارم میگم، شما از امام داری میگین. بابا جان این امامه که توحید رو برای تو جا میندازه، وگرنه بعضی از فرقه های اسلامی الان به تجسد خدا و به تجسم خدا رسیدن. میگن خدا چشم داره، خدا دست داره، خدا رو صندلی میشینه، ما میبینیمش روز قیامت. حرفا اصلا نیست. چرا اونا به این انحراف رسیدن؟ چون امام نداشتن، امامشون رو گم کردن. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت جاهلیه. کسی که از دنیا بره و امام زمان خودشو نشناخته باشه، مرگش به منظره مرگ دوران جاهلیته. چرا؟ چون تو ظلمت زندگی میکنه، تو تاریکیه، تو اتاق تاریک همه چی مساویه. یه اسکناس 10,000 تومانی اگه دست این دست من باشه با یه کاغذ معمولی این دستم باشه چی تفاوتی داره؟ بله. اصلا برم جلو آینه هی فیگور بگیرم، خب چیزی معلوم نیست جلو آینه. اما وقتی که برق آمد، نور آمد، تازه من ریخت و قیافم رو تو آینه میبینم. پس من بودم که دیدم؟ نه بابا، یه نوری آمد وسط که منجر شد که من خودم رو حتی ببینم. اون نور اومد وسط که من بین این دوتا کاغذ فرق گذاشتم، گفتم آهان این ارزش داره، ولی این ارزش نداره. این که برای این ارزش قائل شدم و برای این ضد ارزش قائل شدم از کجا اومد؟ این فرقان چی به من داد؟ لذا تقوا رو که بعضی ها فقط میان معنای ویژه‌ای میکنن که من متأثرم، این معنا هم متأثر از گزاره‌های یونسکو هست، میگن تقوا یعنی خود کنترل.
بله
آقا اینطوری نیست. تقوا یعنی مراقبت از دین خدا در خودم که نتیجهش میشه خود کنترل. بله.
ان شاءالله که با توفیق باشه.
اذا تقوای واقعی وقتی هست بله. که حبس نفسه و علینا.
بله.
که ما خودمون رو وقف امام بکنیم.
امام بکنیم. بسیار. بله. خب ان شاءالله این بحث خیلی نیاز به توضیحات بیشتر، تبیین و اجهتی هم که تأثیرات خاص خودش رو تو زندگی فردی ما میگذاره و در کمال و تکامل همه ما مؤثر هست. جناب آقای علی قاینی، پیام شما هم دریافت شد. ایام زیارتی امام هشتم علیه السلام هست. انشالله که شما هم در مشهد مقدس از دعای خیر برای عزیزان دستندرکار شبکه ولایت غفلت نکنید، فراموش نشه و بزرگواری شماست که با شبکه تماس میگیرید و به هر حال التماس دعا دارید. ممنون هستیم از همه شما بینندگان عزیز و بزرگوار که با برنامه خودتون گامی به سوی ظهور همراه بودید. دعا بفرمایید که باز هم توفیق عرض ادب و ارائه مطالب علمی و ارزنده فراهم بشه و بزرگواران و عزیزان در خدمت شما باشن. تا
اگر اجازه میدید من هم چون در آخرین لحظه، چون ایام زیارت مخصوص امام رضا علیه السلام هست، یه سلامی به امام رضا علیه السلام بدید. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن مسرزا یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. خدایا به حق امام رضا علیه السلام زندگی ما رو با رضایت اهل بیت علیهم السلام همراه بفرما تا ما بتوانیم در قیامت از شفاعتشون بهره مند
بشیم انشالله با دعای خیرتون. خب ممنون هستیم از شما عزیزان و با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
خدا نگهدار همه باشه.
شکر
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو طالب
تو ای که ملک تغییرت، تو ای که دل و اسیرت،
ابو طالب
تو ای که دل و اسیرت،
ابو طالب
تو ای که ملک تغییرت،
ابو طالب
تو ای که دل و
ابو طالب
تو ای که دل و